سلام، من حسین رضوی هستم و این 18th اپیزود از پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این قسمت میخوایم بریم سراغ آمریکای میانه و اسطوره خلقت آزتک ها. ولی طبق رسم معمول این پادکست، چون بار اولی هست که داریم در مورد آزتک ها صحبت میکنیم، بیاید اول ببینیم که این مردم کی بودن و کجا و توی چه زمانی زندگی میکردن. چند نکته هست که من احساس میکنم باید روشن کنم. اول اینکه از لحاظ جغرافیایی منطقه‌ای که آزتک ها درش زندگی میکردن و امروز کشور مکزیک اونجا قرار داره، آمریکای میانه به حساب میاد، نه برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن آمریکای جنوبی، در واقع مزوامریکا. به بین النهرین یا میان رودان در همسایگی خودمون هم گفته میشه مزوپوتامیا. در حقیقت این پیشوند مزو به معنای میانه هست. نکته دوم این که تمدن آزتک ها باز هم برخلاف تصور خیلی ها یک تمدن نسبتاً مدرن هست. بر اساس شواهد اون تمدنی که ما بهش میگیم امپراتوری آزتک از سال حدود 1300 تا 1500 میلادی برقرار بوده. قبل از آزتک ها قدیمی ترین و بزرگترین تمدنی که ما در دره مکزیک میشناسیم تمدن اولمک هست که بین سالهای 1500 تا 400 قبل از میلاد اونجا ساکن بودند. و بعد از اولمک ها ما تولتک ها رو میشناسیم که بین حدود سالهای 900 تا 1200 میلادی در این دره زندگی میکردن و آزتک ها در حقیقت جامعه و فرهنگ ها و رسومشون رو بر روی خرابه های تمدن تولتک پایه‌گذاری کردن. در مورد مبدأ و منشأ آزتک ها و اینکه از کجا اومدن روایت های زیادی هست. چیزی که مسلمه اینه که اینها مردمی بومی بودن که توی سرزمین‌های شمالی‌تر، جایی توی جنوب و جنوب غربی ایالات متحده امروزی زندگی می‌کردن و بعد به دلایلی که بعضی‌ها گفتن شرایط آب و هوایی بوده و بعضی‌ها حالا دلایل دیگه‌ای آوردن، به سمت سرزمین‌های جنوبی مهاجرت می‌کنن. من یه نکته کوچیک رو هم بگم برای کسایی که مثل خودم به علم نجوم علاقه‌مند هستن. سال 1054 میلادی یک سوپرنوا یا ابرنواختر در آسمون ظاهر میشه که بعدها تبدیل میشه به جسمی که ما امروز به نام سحابی خرچنگ میشناسیم. در زمان انفجار این سوپرنوا تبدیل میشه به یکی از پرنورترین اجسام آسمانی و بعضی ها میگن آزتک ها این پدیده رو به عنوان پیامی از طرف خدایان در نظر میگیرن و مهاجرتشون رو شروع میکنن. کلمه آزتک توی زبان نهاوتل که زبان بومی این مردم بوده به معنای اهالی آزتلان هست. این آزتلان در حقیقت یک مکان مجاز هست و از لحاظ جغرافیایی ما موقعیت دقیقش رو نمیدونیم. من جلوتر در مورد افسانه مهاجرت این مردم صحبت خواهم کرد، ولی فعلا بیشتر از این نمیخوام وارد بحثای تاریخی بشم. اگر احیانا علاقه داشتید بیشتر در مورد تاریخ و تمدن این امپراتوری بدونید، من پیشنهاد میکنم کتاب The Aztecs یا آزتک ها اثر مایکل ای اسمیت رو مطالعه کنید. البته نمیدونم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده یا نه، اگر کسی اطلاعی از این ترجمه داره ممنون میشم به منم معرفیش کنه. و قبل از اینکه داستان رو هم شروع کنم دو نکته بگم. یک، اینکه اسم‌های شخصیت‌ها و مکان‌های این داستان‌ها به خاطر ماهیت زبان ناهاوتل معمولاً تلفظ خیلی سختی داره. سعی من بر این بوده که با چک کردن منابعی مثل سایت فورو و یوتیوب از درست بودن تلفظ‌ها و نزدیک بودنش به تلفظ اصلی مطمئن بشم، ولی خب باز احتمالاً کار من بی‌نقص نخواهد بود. اما نکته دوم و خیلی مهم دیگه‌ای که می‌خواستم بگم اینه که ماهیت اسطوره‌ها و کلاً مذهب این مردم آزتک خشن هست و خب من دوست ندارم توی این قضیه زیادتر از حد چیزی رو سانسور کنم. پس همین ابتدای اپیزود میگم محتوای این اپیزود به هیچ وجه برای بچه‌ها و افرادی که ممکنه نسبت به خشونت توی داستان حساس باشن مناسب نیست. پس اگر جایی در کنار این افراد هستید حتما این اپیزود رو به خصوص توضیحاتی که در آخر اپیزود میدم رو با هدفون گوش بدید. خب بدون مقدمه بیشتر بریم و بشنویم داستان خلقت رو در اساطیر آزتک. داستان میراث پدران ماست، داستانی که خدایان وقتی میخواستن صحبت کردن رو به اجداد ما یاد بدن کلمه به کلمه توی دهانشون گذاشتن، داستانی که همراه با اون سنگهای معابد روی هم گذاشته شده. این داستان هم مثل همه داستانهای بزرگ تاریخ از هیچ شروع میشه، هیچی که از بالا و پایین و چپ و راست تا بی نهایت ادامه داره و یک دفعه وسط اون همه پوچی خدایی ظاهر میشه. امتئوتل، خدایی با دو صورت، خدایی که هم مرد و هم زن. نور و تاریکی هم هر دو با وجود این خدا وارد جهان شد که امتئوتل هم خدای خیر بود و هم خدای شر. خدای خالق اول صورتش رو به سمت غرب گردوند، دومین خدا و اولین فرزند جلوی چشمان خالق ازلی ظاهر شد، طوری که انگار همیشه اونجا بوده. اسمش کتزالکواتل بود، خدای نور، خدای رحمت و خدای بادها. بدنش به شکل مار بزرگی بود و دمش در افق بی‌نهایت ناپدید می‌شد. پرهای رنگارنگی کل بدنش رو پوشونده بودن که وقتی به سرش می رسیدن شبیه به یک تاج باشکوه بالای چشماش جمع می شدن. خدای خالق رو به جنوب کرد. در جنوب ویتسیلوپوچتلی خدای جنگ که پوست آبی رنگی داشت نیزش رو توی دستش بالا برد، انگار که می خواست اعلام آمادگی و وفاداری کنه. و در شرق شیپتوتک خدای طلا، خدای کشاورزی و تولد دوباره به سمت خدای خالق تعظیم می کرد. در نهایت تزکاتلیپوکا ظهور کرد، شیطان سیاه، خدای شب، خدای جادو و نماد قهر و خشم خدایان. امتئوتل، اقیانوس پهناوری که زیر پاشون بود و آسمون بیکرانی که بالای سرشون کشیده شده بود رو به فرزندانش نشون داد و چهار برادر رو مسئول خلق دنیایی کرد که خدایان بتونن در اون زندگی کنند، تغذیه کنند و حکمران اون دنیا باشند. به نظر می رسید آفرینش کار آسونی برای اون چهار خدا باشه. هرچی باشه قدرت خلق کردن رو از پدرشون گرفته بودن. اما چیزی که اونها نمیدونستن این بود که ماهیت خدای خالق اینه که همزمان با نظم جهانی آشوب و هرج و مرج رو هم به این دنیا بیاره و نماینده این آشوب ازلی هیولای عظیم الجثه‌ای بود که در اقیانوس سیاه زیر پای خدایان شنا میکرد، کروکودیلی به نام سیپاکتلی که هر وقت که خدایان چیزی خلق می کردند و اون رو بین آسمون و دریا قرار می دادن، سیپاکلی سرش رو از بین آبهای تاریک بیرون می آورد و با بیرحمی اون رو بین آرواره هاش خورد می کرد و می ولید. بالاخره خدایان به این نتیجه رسیدن تا زمانی که اون کروکودیل زنده باشه خلقت یک قدم هم به جلو نخواهد رفت. کتزالکواتل خدای نور و تزکاتلیپوکا خدای نیرنگ برای کشتن هیولا داوطلب شدن، ولی مشکل اینجا بود که توی اون اقیانوس بی نهایت نمیتونستن دشمنشون رو پیدا کنن و حتی اگر میتونستن با طعمه اون رو به سطح آب بیارن قبل از اینکه دستشون بهش برسه هیولا دوباره توی سیاهی آب خودش رو گم میکرد. خدایان چاره دیگه ای نداشتن، باید یک نفر خودش رو فدا میکرد. تزکاتلیپوکا پای راستش رو آروم تا مچ وارد آب کرد و چشماش رو بست و منتظر موند. بعد از چند لحظه کروکودیل از سطح آب به بیرون شیرجه زد، در حالی که تا بالای زانو پای خدای سیاه رو توی دهنش فرو برده بود و میخواست اون رو با خودش به اعماق ببره. ولی همونطور که نصف بدنش توی هوا بود و قبل از اینکه بتونه دوباره به پایین برگرده، کتزالکواتل که حالا به شکل یک مار پرنده در اومده بود دور بدن هیولا حلقه زد و تا اونجایی که میتونست محکم فشار داد. مدت زیادی طول کشید تا اون دو خدا تونستن از پس هیولا یا آشوب بر بیان و بدنش رو تکه تکه کنن. از بدن هیولا زمین و 13 طبقه آسمان رو خلق کردن و از دمش 9 طبقه جهنم و دنیای مردگان. پوست سبز رنگش چمنها و گیاهان روی زمین رو شکل داد و موهاش درختان رو. چشماش تبدیل به چشمه‌ها و چاه‌های روی زمین شدن و دماغش دشت‌ها، شونه‌هاش کوه‌ها و دهانش غارهای روی زمین رو ساختن. اما سیپاکتلی هنوز کاملا نمرده بود و هنوز طلب غذا می‌کرد. خدایان برای ساکت کردن هیولا بهش قول دادن که روزی خون موجوداتی که بر روی زمین زندگی خواهند کرد و کشته میشن اون رو سیراب خواهد کرد. همینطور خدایان به خاطر فداکاری تسکاتلیپوکا یک پای مصنوعی از جنس شیشه سیاه رنگ آتش فشانی ساختن و بهش هدیه دادن. کمی گذشت تا فرایند آفرینش جلو بره، ولی کم کم خدایان عناصر فرعی تر مثل باران و آتش و ستارگان به وجود اومدن و زمین آماده پذیرایی از زندگی شد. موجودات غول‌پیکری که ظاهری شبیه به انسانهای امروزی داشتن هم برای زندگی روی این زمین خلق شدن. به نظر می اومد که زندگی آماده شروع شدنه، ولی به طور عجیبی همه چیز در دنیا در سکون و توقف بود، مثل نمایشی که کارگردان هنوز دستور شروع به بازیگران نداده باشه. این جهان بدون یک منبع حیات نمیتونست پا بگیره، منبعی که انرژی حرکت رو به آسمان‌ها و زمین و موجودات ساکن در اون بده. این جهان نیاز به یک خورشید داشت، اما خورشید مثل بقیه عناصر هستی نبود که بشه به همین راحتی از هیچ خلقش کرد. یک بار دیگه احتیاج بود تا یکی از خدایان خودش رو فدای این هدف کنه و این نقش مهم رو بر عهده بگیره. 4 خدای اولین در نقطه میانی جهان هستی جمع شدن و آتش بزرگی روشن کردند. یکی از اونها باید برای تبدیل شدن به خورشید خودش رو داخل اون آتش مینداخت و دوباره این تسکاتلیپوکا بود که داوطلب شد. چند لحظه بعد از اینکه تسکاتلیپوکا پاش رو توی آتش گذاشت، گلوله نورانی سفید رنگ و کم رمقی از وسط آتش به سمت آسمون پرواز کرد. دوران خورشید اول شروع شده بود. زندگی جریان پیدا کرده بود. گیاهان رشد می‌کردند و رودخونه‌ها جاری بودند. ولی کتزالکواتل خدای خرد هنوز احساس میکرد آفرینش به نقطه کمال خودش نرسیده. مدتی طول کشید ولی بالاخره فهمید مشکل از کجاست. تزکاتلیپوکا خدای شب و سیاهی بود. قطعا نمیشد از خدایی که با نور نسبتی نداره انتظار داشت تبدیل به خورشید زندگی بخش بشه. ولی وقتی این موضوع رو با خود تزکاتلیپوکا مطرح کرد، با مخالفت شدیدش مواجه شد. خدای سیاه فکر میکرد بعد از اون فداکاری ها حقش بود که فرمان روای آسمون باشه، ولی کتزالکواتل میدید که گلها نصف و نیمه باز میشن و انسانهایی که خلق کرده بودن با وجود بزرگ بودن هیکلشون قدرت بدنی کمی داشتن. بحث و جدل این دو خدا بر سر این که چرا تسکاتلیپوکا نمیتونه خورشید خوبی باشه مدت زیادی ادامه پیدا کرد، تا بالاخره یک روز کتزالکواتل که صبرش به سر اومده بود و میدید راه دیگه‌ای برای راضی کردن برادرش نداره، به آسمون پرواز کرد و با چماقی خورشید رو از آسمون به زیر کشید. تسکاتلیپوکا بعد از سقوط به روی زمین با عصبانیت بلند شد و رو به بقیه خدایان فریاد زد: دنیایی که فداکاری‌های خدایانش رو فراموش می‌کنه لیاقت زندگی نداره. با این حرف تسکاتلیپوکا برای چند لحظه سکوتی بر همه جهان حاکم شد و و بعد از روی کوه‌ها و بین درختان و وسط دشت‌ها صدای قرش‌های سنگینی بلند شد. جگوارها تحت فرمان خدای شب شروع کرده بودند به حمله به همه موجودات زنده‌ای که جلوی چشمشون می‌دیدند و در کمتر از یک ساعت کل نشانه‌های حیات از جمله اون انسان‌های غول‌پیکر از روی زمین محو شدند. با پایین کشیده شدن تسکات لیپوکا حالا دنیا نیاز به یک خورشید جدید داشت. این بار خود کتسالکواتل برای این کار داوطلب شد و به درون آتش قدم گذاشت. خدای نور و بادها برخلاف برادرش به یک خورشید قدرتمند و زندگی بخش تبدیل شد. درختان دوباره سبز شدن و چشمه ها باز از دل زمین جوشیدند. انسان های این دنیا کوچکتر از انسان های دنیای اول بودند. ولی کتسالکواتل همه ی نعمتهایی که میتونست رو بهشون بخشیده بود. سالها گذشت و خدایان از جهانی که خلق کرده بودن راضی به نظر میرسیدن. فقط تسکاتلیپوکا بود که با حسادت به فکر انتقام از برادرانش بود. و البته که روزی که خدای بدخواه به هدفش برسه دور نبود. انسانها از همه نعمت‌ها و برکت‌هایی که از طرف خدایان بهشون رسیده بود استفاده می‌کردن، ولی هرچی می‌گذشت بیشتر خدایان و فداکاری که اونها براشون کرده بودن رو فراموش می‌کردن. هر روز نسبت به نقش خدایان اهمیت کمتری می‌دادن تا روزی که دیگه هیچ کدوم از انسان‌ها برای اربابان آسمانی قربانی نمی‌کرد و معابد خدایان خالی از هدایا شد. و اون وقت بود که تسکاتلیپوکا در مقام خدای مجازاتگر و نماد خشم خدایان پا به روی زمین گذاشت. تسکاتلیپوکا با خنده شرورانهی به انسانهای ناسپاس نگاهی انداخت و دستهاش رو دوبار به هم کوبید. بدن انسانها شروع کرد به کوچکتر شدن و کمرهاشون خمیده شد. دست و پاهاشون کشیده شد و موهای سیاه رنگی بدنشون رو پوشوند. همه ی انسان‌ها که حالا تبدیل به میمون‌های زشتی شده بودند از وحشت بالا و پایین می‌پریدند و دیوانه‌وار جیغ می‌کشیدند. دیدن این صحنه باعث خشم بی‌اندازه کتسالکواتل شد. درسته که انسان‌ها خدایان رو فراموش کرده بودند، ولی اون هنوز بهشون علاقه داشت. ولی دیگه کار از کار گذشته بود و امیدی به این موجودات جدید هم نبود. برای همین کتسالکواتل به بادها دستور داد با شدت هرچه بیشتر بوزند و همه اون میمونها رو از چهره زمین پاک کنند. فقط تعداد کمی از اون موجودات تونستن خودشون رو به غارها برسونن تا از اون روز به بعد به شکل میمون به زندگیشون ادامه بدن. کتسالکواتل از آسمون پایین اومد و خورشید اون روز برای آخرین بار در دومین دنیا غروب کرد تا خدایان به دنبال خورشید سوم بگردند. برای خورشید سوم چهار خدای ازلی تصمیم گرفتن این مسئولیت رو به یک خدای فرعی تر بدن تا اختلافاتی که بین خودشون داشتن باعث نابودی دوباره جهان نشه. و اینطور بود که تلالوک خدای باران در مقام خورشید در دل آسمون نشست. در این دنیا هم برای مدتی همه چیز به خوبی پیش می رفت و دیگه انسان‌ها خدایان رو فراموش نکردند. اما تسکاتلیپوکا که هنوز خدایان رو به خاطر خیانتشون نبخشیده بود دوباره دست به خرابکاری زد. این بار خدای سیاه با چرب زبونی همسر تلالوک رو فریب داد و اون دو رو از هم جدا کرد. قلب تلالوک از این بیمهری همسرش شکست، ولی نمیتونست کاری در موردش بکنه. تسکاتلیپوکا جایگاه بالاتری از اون داشت و اگر هم میخواست انتقام بگیره تا دنیا به آخر نرسه نمیتونست آسمون رو از خورشید خالی کنه. برای همین بود که تصمیم گرفت عصبانیت و حرصش رو سر انسانهایی که این خدایان رو میپرستیدن خالی کنه. تلالوک نمیتونست به عنوان خورشید نتابه و به جهان نور نده، ولی به عنوان خدای باران میتونست زمین رو از این نعمت آسمانی محروم کنه. بعد از اون سالها میگذشت و حتی یک قطره بارون هم روی زمین نچکید. دعاها و ناله های انسانها به درگاه این خدا بی اثر بود. تا اینکه بالاخره خود تلالوک از این وضع رقت انگیز خسته شد و بارون رو به زمین نازل کرد. اما این آب نبود که به زمین میبارید. گلوله های آتشین بودند که از آسمون روی زمین می ریختن و همه چیز و همه کس رو می سوزوندن. دنیای خورشید سوم زیر دود و تلی از خاکستر دفن شد تا تلالوک از آسمون پایین بیاد و منتظر تصمیم خدایان برای دنیای چهارم باشه. دنیای چهارم اوضاع خیلی خوب پیش نرفت. بعد از اون اتفاقات تلالوک دوباره ازدواج کرد و خدایان برای اینکه اونو دلداری بدن و راضیش کنن، همسر دومش چالچیوتلیکوه که یکی از الهگان آبهای روان بود رو به عنوان خورشید انتخاب کردن. برای سالهای زیادی آرامش بر این دنیا حکم فرما بود و عشق و محبت بین انسانها و خدایانشون جریان داشت. ولی دوباره تسکاتلیپوکا که نمیتونست این آرامش رو ببینه، رو به الهه خورشید کرد و گفت: خودت هم میدونی که این محبت و احترام همش از روی ترسه. انسان‌ها تو رو میپرستن چون ازت میترسن. تو هم به اونا علاقه نشون میدی چون دوستت دارن و به خاطرت قربانی میکنن. اما فکر میکنی چند سال دیگه این دنیا با محبت‌های تقلبی و قربانی‌های جعلی دووم میاره؟ فکر میکنی چقدر طول میکشه تا این انسان‌ها تو رو مثل خورشیدهای قبلی فراموش کنن؟ این حرف ها که برای چالچیوتلیکوه خیلی خیلی سنگین و دردناک بود، باعث شد تا شروع کنه به گریه کردن و همزمان با گریه این الهه بارون سیلاسایی از آسمون باریدن گرفت. بارونی که 52 سال طول کشید و آروم آروم هر چیزی که روی زمین بود رو زیر آب می برد و غرق می کرد. خدایان هم که می دیدند این دنیای چهارم هم رو به پایانه، به اون انسانها رحم آوردن و اونها رو تبدیل به ماهیان دریا کردن تا حداقل زیر آب دووم بیارن. همه خدایان خسته شده بودن، بیشتر از همه کتزالکواتل. خسته از اینکه هر بار که انسانها رو خلق می کرد و بهشون عقل و خرد هدیه می داد، باید منتظر فاجعه‌ای می مون تا اونها رو از چهره زمین محو کنه. دیگه وقتش بود که خدایان تصمیم عاقلانه‌ای بگیرن تا تسکاتلیپوکا نتونه با حقه‌هاش دنیاشون رو به نابودی بکشونه. برای همین کتزالکواتل از همه خدایان خواست تا یک خدا رو به عنوان خورشید پنجم نامزد کنن. در نهایت از بین همه داوطلبان دو خدا انتخاب شدن. از یک طرف تکسیستکاتل، خدای مغرور و ثروتمند، و از طرف دیگه نناواتسین، خدای نحیف و لاغری که دونه های قرمز رنگی بدن ضعیفش رو پوشونده بود. اون دو خدا باید برای انتخاب شدن 4 روز آب و غذا نمی خوردن و در پایان 4 روز با خون خودشون روی زمین نقاشی می کردن. در پایان 4 روز دو خدای منتخب کنار آتیش اومدن تا یکی از اونها خودش رو فدا کنه. تکسیستکاتل مغرور با آتیش نزدیک شد. چند قدمی عقب رفت و دوان دوان به سمت آتیش رفت تا خودش رو داخلش بندازه. ولی لحظه آخر از ترس پاهاش خوش شد و ایستاد. 3 بار دیگه هم تلاش کرد، اما نتونست خودش رو راضی کنه که داخل آتیش بپره. حالا نوبت به نناواتسین نحیف بود که خودش رو امتحان کنه. خدایان حامی نناواتسین برای مخفی کردن زخمهاش بدنش رو با رنگ سفید و پر پرندگان پوشوندن و اون بدون لحظه‌ای تأمل خودش رو داخل آتیش پرت کرد. آتیش برای چند لحظه گر گرفت و جمع خدایان رو ساکت کرد. بعد یه دفعه از بین دود یک عقاب سیاه رنگ اوج گرفت و به آسمون رفت. توی چنگال‌های عقاب یک گلوله نورانی بود که هرچی بالاتر می‌رفت بزرگتر می‌شد و در اوج آسمون دایره نور تبدیل به خورشید و عقاب ناپدید شد. نانا واتسین به عنوان خورشید پنجم در آسمون قرار گرفته بود. اونجا خدایان خورشید رو بر روی تخت طلایی نشوندن و پارچه قرمزی به دور سرش بستن و اعلام کردند که از اون به بعد اسمش توناتیو خواهد بود. تکسیس تکاتل که نتونسته بود داخل آتیش بپره، وقتی فداکاری رقیبش رو دید از روی خجالت و شاید هم کمی حسادت خودش رو به داخل آتیش انداخت. دوباره یک دایره نورانی از توی آتیش بلند شد و شروع به بالا رفتن کرد. اما قبل از اینکه کامل به اوج آسمون برسه، یکی از خدایان به خاطر غرور و ترسی که تکسیس تکاتل از خودش نشون داده بود، خرگوشی برداشت و به سمت صورتش پرتاب کرد. حالا خدای مغرور هم در آسمون می‌درخشید، اما نه به اندازه توناتیو. خدایان اعلام کردند که خدای صورت خرگوشی میتونه زمانی که خورشید آسمون رو ترک می‌کنه بالا بیاد و بدرخشه. و اینطور بود که خورشید و ماه جای خودشون رو توی آسمون پیدا کردن. ولی بعد از گذشت 4 روز خورشید هنوز سر جاش توی آسمون ثابت ایستاده بود. بقیه خدایان ازش خواستن توضیح بده که چرا حرکت نمی‌کنه. توناتیو توضیح داد همونطور که اون خودش رو برای دنیای خدایان قربانی کرده بود، خدایان هم باید برای اون فداکاری می‌کردن تا بتونه انرژی لازم برای چرخش در آسمون رو داشته باشه. اول بعضی از خدایان به این گستاخی اعتراض کردن، اما وقتی فهمیدن که نه تنها حق با توناتیوست بلکه اگر هم بخوان نمیتونن برخلاف حرفش چیزی بگن، 5 نفر از خدایان داوطلب شدند و با چاقو قلبشون رو از سینه بریدند و به درگاه خورشید تقدیم کردند و به این ترتیب بود که چرخش خورشید در آسمون شروع شد. در همین بین کتزالکواتل به میتکلان دنیای مردگان رفت. استخون انسان‌های دنیاهای پیشین رو از اونجا برداشت و به روی زمین آورد. بعد اون استخون‌ها رو با خون خودش آبیاری کرد و پرورش داد تا از اون بین انسان‌های جدید به دنیا بیان. بعد درست مثل انسان‌های قبلی به اونها عقل و خرد و قدرت حرف زدن داد و راه و روش پرستش و دعا به درگاه خدایان رو به اونها یاد داد. این انسان‌های اولیه همون پدران ما بودند. پدرانی که به ما یاد دادن همونطور که خدایان برای حرکت خورشید در آسمون و آفرینش انسان خون داده بودند، انسان هم باید با خون خودش زمین و معابد خدایانش رو سیراب کنه. که شنیدید داستان 5 خورشید در اساطیر آستک بود. خب لازم این رو هم بگم که احتمالاً این تنها اپیزودی خواهد بود که ما به طور کلی در مورد اساطیر آستک صحبت میکنیم. بنابراین توضیحات آخر این اپیزود یکم طولانی و البته خشن میشه. البته احتمالاً باز هم داستان خواهیم داشت از این اساطیر، ولی خب در کنار چند داستان از اساطیر دیگه ای خواهد بود. اولین نکته ای که باید بدونیم اینه که این تنها داستان مربوط به اهمیت خورشید توی فرهنگ آستک نیست. در حقیقت یک داستان به طور کلی متفاوت دیگه هم وجود داره که الان میخوام براتون تعریفش کنم. این داستان دوم ما با یک الهه و مادر زمینی شروع میشه به نام کواتلیکوه. این کواتلیکوه که الهه زمین بوده، برخلاف مادران زمینی مثل گایا در اساطیر یونان، یک موجود خونخوار و وحشی بوده. یعنی در حقیقت زمین نه یک مادر مهربون بلکه یک هیولای سیری ناپذیر بوده. این الهه 400 پسر داشته و یک دختر به نام کویل شکوه. یک روز که این الهه توی دشت ها قدم می زده، یک مشت پر پیدا می کنه و اونها رو توی دامنش می گذاره. اما این کارش باعث میشه حامله بشه و وقتی بقیه بچه‌هاش خبردار میشن که مادرشون قراره بچه جدیدی به دنیا بیاره، خیلی عصبانی میشن، چون معتقد بودن یک الهه فقط یک بار میتونه نسل خدایان رو به دنیا بیاره. بنابراین تصمیم میگیرن که مادرشون و بچه توی شکمش رو بکشن. کواتلیکوه میترسه و به بالای یک کوه فرار میکنه، اما وقتی صدای پای ارتشی که برای کشتنش اومده بودن رو میشنوه، صدای دیگه‌ای توی شکمش بهش میگه که نگران نباشه چون اون مواظب بشه. لشگر برادران به همراه کویل شکوه به بالای کوه میرسن، زن رو پیدا میکنند و سرش رو از بدنش جدا میکنن. اما در همون لحظه دوتا اتفاق میفته. اول از جای سر بریده شده کواتلیکوه روی گردنش سر دو مار بیرون میزنه و همزمان ویتسیلو پوچتلی خدای جنگ از شکم مادرش به شکل یک مرد کامل با سلاح و لباس جنگی بیرون میاد و شروع میکنه به کشتن برادرانش. وقتی به خواهرش کویل شکوه میرسه و شکستش میده، بدنش رو تیکه تیکه میکنه و سر جدا شده از بدنش رو هم به آسمون پرتاب میکنه. این سر بریده شده تبدیل میشه به ماه، برادران کشته شده میشن ستارگان و خود ویتزیلو پوچتلی جای خورشید رو در آسمون میگیره. به خاطر دشمنی همین خواهر و برادرم هست که ماه و ستارگان و خورشید همیشه در تعقیب همدیگه هستن توی آسمون. روزها خورشید توی آسمون سفر میکنه و شبها رو از بین دنیای مردگان عبور میکنه. اگر یادتون باشه گفتیم مصری ها هم اعتقاد مشابهی در مورد سفر خورشید توی آسمون داشتن. ویتسیلو پوچلی برای اینکه قدرت این سفر در آسمون رو داشته باشه، نیاز به خون قربانی های انسانی داره. در غیر این صورت ماه و ستارگان شکستش میدن و بعد برای انتقام از مادرشون روی زمین میان و همه ساکنانش رو میکشن. خب حالا بیایم برای اینکه این داستان رو بهتر بفهمیم یکم آروم‌تر جلو بریم. اول اینکه همونطور که دیدید روایت داستان ویتسیلو پوچتلی به عنوان خدای خورشید کلن با اون داستانی که ما توی این اپیزود گفتیم فرق داشت و واقعا نمیشد اینها رو پشت سر هم و طی یک داستان تعریف کرد. اما دلیل این تفاوت چیه؟ جواب این سوال رو باید توی تاریخ مردم آستک پیدا کنیم. افسانه مهاجرت آزتک ها میگه حدود 900 سال پیش 7 یا 8 قبیله از سرزمین های شمالی به سمت دره مکزیک کوچ کردند. سفری که از شروعش تا زمان شکلگیری امپراتوری آزتک حدود 300 سال طول کشید. در این بین ویتسیلو پوچلی خدای خدایان یکی از این قبایل صورت اونها رو با سمق درخت آغشته کرد و بهشون دستور داد اسمشون رو به مکزیکا تغییر بدن و از این طریق اونها رو به عنوان نمایندگان خودش و مردم برگزیده انتخاب کرد. ولی این قبیله به خاطر رسومات خشنی که داشتن و به خاطر اینکه قربانی هاشون رو از قبیله های همسایه می دزدیدن طرد شدن و جایی نزدیک دریاچه‌ای به نام تزکوکو به طور موقت ساکن شدن. گفته میشه ویتسیلو پوچلی خواهرزاده‌ای داشته به نام کوپیل که از خشونت‌های آستک‌ها ناراحت بوده و یک روز تصمیم میگیره بره و جلوشون رو بگیره. اما ویتسیلو پوچلی خبردار میشه و به سه نفر از راهبانش دستور میده که برن و این پسر رو توی خواب بکشن. وقتی که راهبان کوپیل رو پیدا میکنن، قلبش رو از سینه بیرون میکشن و به خدای خودشون تقدیم میکنن. ویتسیلو پوچلی بهشون دستور میده که اون قلب رو توی یکی از جزایر وسط دریاچه دفن کنن. روز بعد وقتی که آستک ها به اون جزیره برمیگردن، میبینن که از جایی که قلب دفن شده بود یک کاکتوس در اومده و روی اون کاکتوس عقابی نشسته و یک مار بین منقارهاشه. آستک ها این رو نشونه ای از طرف ویتسیلو پوچلی و پیروزی خودشون بر دشمنانشون میدونن و همونجا توی اون جزیره پایتختشون رو میسازن، شهری که بعدها اسمش رو میگذارن تنوچتیتلان. این خلاصه بود از افسانه پایه‌گذاری کشور مکزیک و خاستگاه مردمش. خب دریاچه تسکوکو که الان به طور کلی خوش شده و در حقیقت شهر مکزیکو سیتی پایتخت کشور مکزیک توی بستر این دریاچه بنا شده، ولی خرابه های تنوچتیتلان هنوز وسط شهر به شکل یک محوطه باستانی وجود داره. اون کاکتوس هم که در موردش صحبت کردیم اسمش الان کاکتوس نوپال هست که شاخه‌هاش شبیه به راکت پینگ پونگ و یه میوه‌های بنفش رنگ ریزی هم داره. در حقیقت اگر شما الان پرچم کشور مکزیک رو نگاه کنید این کاکتوس رو روش می‌بینید و روی همون پرچم هم عقابی که یک مار به دهان داره رو می‌بینید که خب این تصویر نشون میده چقدر فرهنگ مردم مکزیک هنوز متأثر از ریشه های آستک هست. پس اگر دفعه بعد کسی ازتون پرسید این نشونه های روی پرچم مکزیک چه معنایی میده، میتونید این داستان کوتاه رو براش تعریف کنید. قبل از اینکه برگردیم به داستان خدای خورشید و دلیل تفاوت این داستان ها، یه نکته دیگر رو هم بگم. من در مورد مفهوم کالت و اهمیتش توی اپیزود 17 صحبت کردم. گفتیم وقتی داریم در مورد یک دین باستانی صحبت می‌کنیم، تصور غلطی هست که فکر کنیم همه کسانی که پیرو اون دین بودن به همه خدایانشون به یک اندازه احترام می‌گذاشتن و اونها رو به یک روش می‌پرستیدن. در واقع چون یک سیستم مرکزی وجود نداشته که قوانین و احکامی برای مردم صادر کنه، مردمان مناطق مختلف با اینکه باورهایی شبیه به هم داشتن ولی خدایان مختلفی رو میپرستیدن. مثلا خدایان آب و دریا برای ماهیگیران اهمیت بیشتری داشتن. حالا برگردیم به داستان آزتک ها. بعد از تأسیس دولت شهر تنوچتیتلان، آزتک ها با دو دولت شهر دیگه در همسایگیشون اتحادی برقرار کردند و امپراتوری آزتک رو ساختن. حالا این امپراتوری نیاز به خدایی داشت تا همه مردمان این سه دولت شهر رو توی معبد خودش جا بده. برای همین امپراتور اون زمان آستک اومد و ویتزیلو پوچلی که تا اون زمان یک خدای تقریبا کوچیک و کم اهمیت بین ساکنان دره مکزیک بود رو به عنوان خدای اصلی مردم آستک معرفی کرد. خب پس در واقع به این نتیجه میرسیم که این اسطوره های مربوط به ویتزیلو پوچلی داستان هایی بودن که دولت آستک برای متحد کردن مردمش ساخت. ولی اون داستان پنج خورشید هم به طور کامل توی این دوره از بین نرفت. این اسطوره پنج خورشید که آستک ها بخش های زیادیش رو از قبایل تولتک و اولمک به ارث برده بودن، بعد از پایه‌گذاری امپراتوری آستک بخشی از فرهنگشون باقی موند. حالا ما این رو از کجا میدونیم؟ آستک ها خیلی از داستان هاشون رو با هنر نقاشی یا مجسمه سازی ثبت میکردن. من همینجا به همه کسانی که رشتهشون به نوعی مرتبط با هنر هست حتما پیشنهاد میکنم از هنر آمریکای میانه غافل نشن. واقعا این مردم سبک جالبی رو برای بیان عقایدشون خلق کردن. این نقاشی ها و متون باستانی توی یک سری نسخ خطی ثبت میشده که به اصطلاح بهشون کودکس گفته میشه. مثلا یکی از این کودکس های معروف کودکس بورجا هست که در اختیار کتابخانه واتیکانه و خیلی از خدایان آستک و مراسم مذهبیشون رو میشه توی نقاشی هاش دید. خب بیاین صحبت هایی که تا اینجا کردیم رو یه جنبندی بکنیم. گفتیم آستک ها به غیر از اسطوره آفرینش پنج خورشید یه اسطوره دیگه هم در مورد خورشید دارن که ویتزیلو پوچلی خدای جنگ و خدای خدایانشون قهرمانش هست و دلیل این دوگانگی توی داستان ها اینه که امپراتوری آستک برای متحد کردن سه دولت شهر تحت فرمان رواییش باید مذهبش رو طوری تغییر میداده که بین مردم اتحاد ایجاد کنه. همینطور در مورد خاستگاه افسانه‌ای کشور مکزیک صحبت کردیم و داستان این که چی شد کاکتوس و عقاب به نماد این کشور تبدیل شد رو هم تعریف کردیم. حالا که در مورد داستان خورشید و ویتسیل و پشلی شنیدیم، بیاین در مورد یکی دیگه از مهمترین خدایان نه فقط در فرهنگ آستک بلکه در فرهنگ تقریبا همه تمدن‌های دره مکزیک و آمریکای میانه حرف بزنیم. کتزالکواتل، مار پردار که توی داستان این اپیزود هم اسمش رو زیاد شنید. شنونده های قدیمی پادکست ساگا باید یادشون باشه که توی مینی اپیزود سوم پادکست هم اسم این خدا رو بردیم. توی اون اپیزود هم گفتیم اگر بخوایم یک خدا رو به عنوان خدای پادکست انتخاب کنیم، کتزالکواتل به خاطر اینکه به انسان‌ها قدرت فکر کردن و حرف زدن رو هدیه داد میتونه یکی از گزینه‌های ما باشه. اما این خدا به هیچ وجه زائیده ذهن آزتک ها نبوده و سابقه زیادی توی مذاهب اون منطقه داشته. توی اسطوره پنج خورشید دیدیم که کتزالکواتل یکی از چهار خدای اصلی در زمان آفرینش جهان هست، ولی توضیحات زیادی در اون داستان در موردش نمیشنوید. از لحاظ اسطوره شناسی این موضوع به این معنی هست که این خدا توی فرهنگ آزتک ها و قبل از روایت این داستان و شاید حتی قبل تر از اون هم وجود داشته و اونقدر شناخته شده بوده که کسانی که این داستان رو تعریف میکردن نیازی ندیدن تا توضیحات بیشتری در مورد شخصیت این خدا بدن. برای اینکه در مورد قدمت این خدا بدونیم، بیاین یه سری بزنیم به یکی دیگه از شهرهای مهم منطقه آمریکای میانه، یعنی تئوتیهواکان. این شهر که حدود سال 300 قبل از میلاد، یعنی حدود 1600 سال قبل از ظهور آزتک ها تأسیس شد، زمانی جمعیتی نزدیک به 130 هزار نفر رو توی خودش جا میداده که از این لحاظ در دوره تاریخ خودش ششمین شهر بزرگ دنیا به حساب میاد. هرم خورشید و هرم ماه هم که دوتا از بزرگترین سازه های ساخت دست بشر در آمریکای میانه هستن هم توی همین شهر ساخته شدن. جالب اینجاست که ما نمیدونیم اسم اصلی این دو هرم چیه. فقط میدونیم وقتی آستک ها از خرابه های این شهر بازدید میکردن این اسم ها رو به این دو بنا دادن. باز من اینجا پیشنهاد میکنم به تصاویر و مدل های سه بعدی بازسازی شده ای که از این شهر توی اینترنت وجود داره یه نگاهی بندازید. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات تاریخی اوج گرفتن و افول این شهر بشم. به هر روی با اینکه ما اطلاعات زیادی در مورد مردمی که توی این شهر زندگی میکردن نداریم، اما تأثیر هنر و صنعتشون رو بین همه تمدن های آمریکای میانه میتونیم ببینیم. تصویر مار پرنده به عنوان یک خدا یا موجود آسمانی و جادویی چیزیه که ما هم توی شهر تئوتیهواکان میتونیم پیدا کنیم و هم توی آثاری که از دوره اولمک ها باقی مونده. و فقط آزتک ها هم نبودن که این شخصیت رو وارد مذهبشون کردن. مردم ما یا به این خدا اسم کوکولکان یا کوکوماتس داده بودن و دقیقاً به خاطر همین فراگیر بودن محبوبیت این خدا هست که اینقدر اطلاعات کمی ازش ما داریم. یعنی همونطور که گفتیم شخصیت مار پرنده اونقدر شناخته شده بوده که دیگه مردم احتیاج نمیدیدن توی داستانهاشون توضیحات اضافه‌ای در مورد این شخصیت بدن. در مورد تولد کتزالکواتل و جزئیات شخصیتش و اینکه چرا اینقدر مهم بوده، به جز یک سری داده‌های پراکنده ما شواهد محکمی نداریم. برخلاف ویتسیل و پوچلی که هم تولدش و هم هدفش با جزئیات ذکر شده. اما ما میتونیم با توجه به نمادشناسی یه حدسایی در مورد اینکه چرا این شخصیت اینقدر مهم بوده بزنیم. کتزالکواتل یک مار پرنده بوده، چیزی مثل یک اژدها. این مار بودنش تعلقش به زمین رو نشون میداده و پردار بودن و قابلیت پروازش نشون میداده که یک موجود آسمانی هست و شاید به خاطر همین دوگانگی شخصیت هم بوده که مردم اینقدر دوستش داشتن. دوگانگی که دلیل محبوبیت اژدها بین مردم اروپا و آسیا هم بوده. علاوه بر این، وجود یک خدای مشترک بین تمدن‌های همسایه توی روابط تجاری و سیاسی میتونسته تأثیر خیلی مثبتی بگذاره. اما اجازه بدید در آخر در مورد خود آزتک‌ها و سنت‌هاشون هم کمی صحبت کنیم. ما گفتیم آزتک‌ها مردم خشنی بودن، ولی نگفتیم تا چه اندازه. برای اینکه بفهمیم خون و خونریزی چقدر در فرهنگ این مردم مهم بوده، باید به دو تا از مراسم مذهبیشون نگاهی بندازیم. اول، فستیوال بهاری. من اول داستان در مورد شیپتوتک صحبت کردم و گفتیم که خدای بهار و باروری و زندگی دوباره هست. اسم این خدا توی زبان ناهاتل به معنی خدای سلاخی شده هست. حالا چرا سلاخی شده؟ توی این فستیوال 20 روزه بهاری که به افتخار این خدا برگزار می شده، یک راهب جلوی جمعیت می ایستاده و پوست یک برده یا یک زندانی رو زنده زنده با چاقو از بدنش جدا می کرده. بعد اون پوستی که هنوز گرم و خونی بوده رو مثل یک لباس و به نشانه تازه شدن پوشش گیاهی در بهار می پوشیده. میدونم خیلی تصویر نفرت انگیز و چندشاوریه، ولی نکته اینجاست که خود شیپتوتک هم توی تصاویر پوست انسانی رو پوشیده که از پشت به هم دوخته شده. و این تمام فستیوال هم نبوده. طی روزهای بعدی گروهی از جنگجویان قبیله پوست کنده شده زندانیانشون رو می پوشیدن و به شکل نمادین با هم می جنگیدن و در آخر روز یکی یکی در خونه های شهر رو می زدن و ذرت و شراب هدیه می گرفتن. مراسم دیگه که خشونت درش کاملا واضح هست، مراسمیه که هر 52 سال یک بار برگزار می شده. یکی از چیزهایی که آزتیک ها و کلن مردم آمریکای میانه باش معروف هستن، تقویم دقیق و سیستم پیشبینی آب و هواییشون هست. از لحاظ اقلیمی و آب و هوایی، منطقه‌ای که این مردم درش زندگی میکردن خیلی ناپایدار بوده و خب طبیعتاً زندگی مردمش هم وابسته به این بوده که بتونن پدیده های طبیعی مثل طوفان یا خشکسالی رو درست پیشبینی کنن. اصلا یکی از دلایلی که میبینید اینقدر شایع شده که آزتک ها یا مایاها پایان دنیا رو پیش بینی کردن هم به خاطر این سیستم تقویمشون بوده. و خب صد البته این تقویم یک تقویم کاملا علمی و فقط بر اساس پدیده های طبیعی هم نبوده و مذهب و رسومشون خیلی در مناسبت های این تقویم تأثیر داشته. یکی از اجرام آسمانی که برای آزتک ها منبع و مرجع این نوع پیشبینی بوده، خوشه سریا یا پروین هست که دوره گردشش توی آسمون 52 سال هست. آزتک ها معتقد بودن تا این 52 سال خدایان مراقب زمین و ساکنانش هستن، اما لحظه ای هست که این خوشه ستاره از نقطه اوجش توی آسمون رد میشه و اون زمانه که مرزهای بین دنیای انسانها و دنیای شیاطین و خدایان مرگ یعنی میتکلان باز میشه و لازم بوده که برای دفع این موجودات خبیث مراسم خاصی رو اجرا کنن. این مراسم به این شکل بوده که مردم قبل از نیمه شب و عبور خوشه پروین از نقطه اوج دور هم جمع میشدن. بعد راهبان یک زندانی که معمولاً درجه و مقام بالایی هم داشته رو با دست و پای بسته روی یک تخت سنگ می‌خوابوندن. این نکته هم مهم بوده که حتماً اون شخص قربانی باید شخصیت مهمی باشه، مثل رئیس یکی از قبایل دشمن یا یک جنگجوی شجاع، و هر برده‌ای لیاقت قربانی شدن توی این مراسم رو نداشته. در این شب باید سینه قربانی رو با چاقو میشکافتن و قلبش رو در می آوردن و توی آتیش مینداختن. و ظرافت مراسم هم این بوده که خود قلب باید بدون آسیب دیدن و به شکل تپنده و زنده بیرون بیاد. بعد توی حفره‌ای که توی سینه قربانی ایجاد شده بود یک آتیش دیگه روشن می‌کردند و 4 نفر از سریع‌ترین دوندگان قبیله مشعلشون رو با این آتیش روشن می‌کردند و در 4 جهت اصلی اون آتیش رو بین خونه های شهر پخش می کردن. و در نهایت هم بدن قربانی رو با 52 تکه چوب می سوزوندن. حالا این عدد 52 یک اهمیت دیگه هم توی داستان ما داره. آستک ها معتقد بودند دوره زمانی اون چهار دنیای اول هر کدوم 13 دوره 52 ساله، یعنی 656 سال بود، و همینطور معتقدند این دنیای پنجمی هم که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بعد از 13 دوره 52 ساله دیگه با یک زلزله عظیم نابود میشه تا زمین برای آفرینش دنیای ششم احتمالاً آماده بشه. حالا دیگه بعضی ها اومدن کاسه داغ‌تر از آش شدن و نشستن حساب کردن، گفتن پایان این 656 سال سال 2027 میلادی هست. خب حالا با توجه به این دو مراسمی که تعریف کردم فکر کنم متوجه شدین چرا اول اپیزود در مورد محتواش هشدار دادم. علی خب به نظر من در نهایت برای مایی که توی قرن 21 توی خونه های گرم و نرممون نشستیم راحته که خشونت های آستک ها رو محکوم کنیم. من مطلقا نمیگم کارایی که میکردن انسانی یا اخلاقی بوده. من میگم باید خودمون رو جای اونها بگذاریم. فرض کنید شما هم جایی زندگی میکنید که خطر خشکسالی و سیل به طور همزمان هر روز تهدیدش میکنه. جایی که انسان مجبور میشه یک دریاچه چند هزار ساله رو با کانال کشی خشک کنه و به جاش یک شهر بسازه. شما برید بخونید ببینید چقدر تغییرات آب و هوایی از لحاظ ژئوپلیتیک روی این منطقه تأثیر گذاشته. حالا فرض کنید توی این شرایط یک مذهبی میاد و میگه برای اینکه غذا برای خوردن داشته باشید و مورد لطف و رحمت خدای خورشید قرار بگیرید باید خون هم نوعان خودتون رو به زمین بریزید. خب دور از ذهن نیست کسی دست به همچین جنایت هایی بزنه. در ضمن طبق اون اطلاعات خیلی کمی که ما در مورد عقاید آستک ها در مورد زندگی بعد از مرگ داریم میتونیم حدس بزنیم که اونها فکر میکردن با این کارشون دارن به این قربانی ها لطف میکنن، برخلاف اون چیزی که ما غالبا از ادیان مختلف شنیدیم مبنی بر این که زندگی یک شخص هست که مبنای قضاوتش برای ورود به بهشت در دنیای بعد از مرگه. آزتک ها معتقد بودن این مرگ یک انسان هست که مشخص میکنه که به بهشت میره یا به جهنم. اونها معتقد بودن کسانی که توی جنگ کشته میشن یا قربانی میشدن بعد از مرگ به بهشتی در شرق میرفتن که پادشاهش خدای خورشیده، یا زنانی که زمان وضع حمل میمردن به بهشتی در غرب میرفتن و کسانی که غرق میشدن یا بر اثر قحطی میمردن به بهشتی میرفتن که تحت نظر تلالوک خدای باران هست، و برخلاف این کسانی که بر اثر پیری و کهولت سین می‌مردن به اون میتکلان دنیای مردگان و اون جهنمشون می‌رفتن. پس اگر می‌خوایم آزتک ها رو قضاوت کنیم باید اعتقاداتشون و شرایط زندگیشون رو هم در نظر بگیریم. در روی من همینجا حرفم رو تموم میکنم. میدونم این احتمالاً طولانی ترین توضیحاتی بود که بعد از یک اپیزود دادم، ولی خب همونطور که گفتم این اولین و آخرین اپیزودی هست که به طور کامل در مورد اساطیر آستک صحبت میکنیم و من خودم اونقدر علاقه من شدم که همین الان میتونم براتون تا یک ساعت دیگه هم در مورد فرهنگ و تاریخ آستک صحبت کنم. ولی حالا اگر احساس کردید هر کدوم از قسمت‌هایی که در موردش صحبت کردیم براتون مبهم بوده نگران نباشید، چون مطالب تکمیلی زیادی رو آماده کردم که در روزهای بعد از انتشار اپیزود توی شبکه‌های اجتماعی پادکست منتشر خواهم کرد. پس اگر هنوز توی اینستاگرام، توییتر یا تلگرام پادکست رو دنبال نمی‌کنید پیشنهاد میدم این کار رو بکنید تا این مطالب تکمیلی رو هم از دست ندید. این همه اون حرفایی بود که میخواستم برای اپیزود 18 بگم. اما چند نکته کوتاه در مورد خود پادکست. خب احتمالا اگر دنبال کننده پادکست ساگا باشید و این اپیزود رو در زمان انتشارش یعنی آذر سال 98 بشنوید میدونید که فاصله انتشار بین اپیزود 17 و 18 کمی بیش از حد شد. اتفاقی که کاملا برخلاف میل من بود، ولی خب به دلایل مختلفی هم نمیتونستم یا نمیرسیدم اونقدر که میخوام روی پادکست وقت بگذارم. امیدوارم که دیگه این اتفاقات نیفته و پادکست روی روال قبلیش منتشر بشه. البته یکی از اصلی ترین دلایل این تأخیر هم اتفاقات تلخی بود که توی آبان 98 افتاد و فکر میکنم هممون تا مدت‌ها گیج بودیم و نمیدونستیم چی بگیم. واقعیت اینه که من الان هم نمیدونم چی بگم که تا الان گفته نشده. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که داستانهایی که من توی این پادکست تعریفشون میکنم فراتر از جنبه سرگرمی درسهایی هم برای ما دارند. درسهایی که هر کدوم از ما باید بهش فکر کنیم و سهممون رو ازش برداریم. من به شخص معتقدم کلمات این داستانها اون خرد کهنی هست که پدران ما برای ما به ارث گذاشتن. حالا پدرانی که شاید نسبت خونی یا فرهنگی با همون نداشته باشن، ولی میتونن بهمون یاد بدن که ما میتونیم مسیرمون رو خارج از این جاده ناامیدی انتخاب کنیم و بزنیم به دل اون جاده خاکی هایی که تهشون شاید قصرهای طلایی نباشن، ولی حداقل خورشیدی هست که بهمون لبخند بزنه. نمیدونم، شاید خود منم نمیفهمم چی دارم میگم، ولی در نهایت من سعی میکنم حرفام رو از لابلای خطوط همین داستان ها بزنم و فقط میتونم امیدوار باشم به روزی که لازم نباشه برای رسیدن به روزای خوب همدیگر رو قربانی کنیم. پس فعلا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.